دسترسی به حکومت جمهوری اسلامی در ایران دارن. الان بعد از تمام تاریخ تلخی که ما داریم، این جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، انکار هولوکست و حمایت از تروریسم، الان حکومت جمهوری اسلامی برای مردم اسرائیل به اندازه حماس منفور هستش و هر کسی که بعد اگه یک گروه چپگرا هم بیاد، در اون سیاستمدار چپگرا هم بیاد، به نظر من از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد خواهد کرد، به خصوص برای اینکه الان جمهوری اسلامی می‌خواد سوریه رو تبدیل بکنه به یک سکوی جدید برای تهدید اسرائیل. حالا این دیدگاه همونطور که گفتم تبدیل شده به توافق نظر وجود داره و فراهزی در اسرائیل. حالا آقای نتانیاهو احتمالش وجود داره که داره میخواد سعی بکنه که از این مسئله استفاده سیاسی بکنه برای خودش، برای فرافکنی، ولی احتمالش هم برای کسی دیگه هم بود از سیاست‌های جمهوری اسلامی واقعا شکایت میکرد، چون همونطور که گفتم جمهوری اسلامی مصمم بوده که خودش رو دشمن اسرائیل نشون بده و پیروز شده.
نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم خوانده، از کشورهای دیگر خواست که فشار بر تهران را افزایش دهند و برای مقابله با ایران از اسرائیل حمایت کنند. با دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل آشنا می شدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید شواهد روشنی وجود دارد که ایران پشت حملات اخیر به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان بوده، آنچه که هر دو کشور آمریکا و عربستان پیشتر بر آن تکیه کرده بودند. ژنرال کنت مکنزی در حاشیه اجلاس گفتگوی منامه در بحرین گفته که ایالات متحده به زودی اسناد خودش رو در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز یک شنبه اظهارات برخی از شرکت کنندگان در اجلاس منامه در مورد ایران رو اتهامات مردود شده توصیف کرده. اتهام حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان رو هم ایران بارها رد کرده. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بار دیگر ایران را متهم کرد که پشت حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی بوده و افزود که شواهد روشن و قانع کننده‌ای در این زمینه وجود دارد. این مقام نظامی آمریکا در حاشیه نشست امنیتی منامه در بحرین اضافه کرد که ایالات متحده به زودی بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده اسناد خود را در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد داد. فرمانده سنتکام همچنین ایران را به دست داشتن در حملات به نفتکش‌ها متهم کرد و گفت که تحرکات ایران بی نتیجه بوده و تنها نرخ بیمه نفتکش‌ها را بالا برده است. حملات پهپادی روز 23 شهریور امسال به تأسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن پیشتر هم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند، اما ایران چنین اتهامی را رد می‌کند. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در ارزیابی نشست بحرین و اتهامات مطرح شده علیه ایران در این نشست به رادیو فردا میگوید
دیالوگ منامه به روال هر سال در بحرین برگزار میشه و این نشست 15th کنفرانس است تحت عنوان دیپلماسی نظامی و امنیت منطقه‌ای و اینکه چگونه دارن سعی میکنن سطح بازدارندگی رو در خلیج فارس و آبهای فراتر از اون تأمین بکنن. این صحبت ها رو بارها کردن و این بار هم در واقع تأکیدی است به حرفای گذشته شون که ما بررسی های کاملی رو که در این مورد انجام دادیم به زودی این رو ارائه خواهیم کرد. این همین صحبت ها رو عادل جبیر در سخنرانی خودش کرد، منتها شواهد بسیار زیادی آورد که بیشترش تکیه به صحبت‌ها و تأیید و تأکید کشورهای مختلف دنیا بود، مبنی بر اینکه این حمله به تأسیسات آرامکو از سوی ایران بوده، ولی بدون اینکه مدارک رو ارائه بدن، گفته‌ها و صحبت‌های اینها همه حاکی از این هست که این کار رو 100% از طرف جمهوری اسلامی می‌دونن.
اما به غیر از سخنرانی فرمانده سنتکام در روز دوم همایش منامه، تقریبا همه سخنرانان از سیاست‌ها و به ویژه عملکرد ماه‌های اخیر ایران و یا احتمالات آتی در منطقه ابراز نگرانی کردند. اما فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه ضمن ابراز نگرانی از خروج تدریجی آمریکا از خاورمیانه، از آنچه که بی‌عملی در برابر حملات اخیر منتسب به ایران در خلیج فارس نامید، به طرز بی‌سابقه ای انتقاد کرد. او با خطاب قرار دادن امیرنشین‌های خلیج فارس گفت پاریس در کنار متحدان خود می‌ایستد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ارزیابی اظهارات وزیر دفاع فرانسه به رادیو فردا این چنین گفت:
در منامه در حقیقت در این سه روز تلاقی دو تا منافع بود، منافع کشورهای عربی خلیج فارس و منافع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حضورشون در منطقه. اونچه که به اصطلاح به چشم می‌خورد، نماینده‌های آمریکا صراحتاً اعلام کردند که ما مدارکی در دست داریم که حمله به آرامکو از طریق ایران بوده و از طریق شمال بوده به عربستان، و کشورهای عربی هاست خلیج فارس هم آقای انور قرقاش از امارات متحده عربی، هم آقای عادل الجبیر از عربستان، تقریبا اون هم مواضع همیشگیشون رو علیه ایران تکرار کردن. مهمترین و چشمگیرترین صحبت‌هایی که انجام شد از طریق وزیر دفاع فرانسه بود و اشاره کرد به آمریکایی‌ها که شما اگر در برابر ایران می‌ایستادید اون زمانی که پهپادتون حمله شد، اون زمانی که به کشتی‌ها حمله شد، دیگه ایران جرأت نمی‌کرد به آرامکو حمله بکنه. خیلی سخنرانی شدیدی بود و غیر قابل انتظاری بود از جانب فرانسه علیه ایران. میتونه ناشی از رقابتی است که بین فرانسه و آمریکا برای حضور نظامی در خلیج فارس باشه، چون همونجور که میدونیم فرانسه هم همچون آمریکا در بعضی از این کشورها پایگاه‌های نظامی داره.
سلسله تحرکات منتسب به ایران در ماه‌های اخیر نگرانی از امنیت دریانوردی و کشتیرانی را در خلیج فارس تشدید کرده است. ایالات متحده از بهار امسال چند هزار نیرو همراه با جنگنده‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی در منطقه خلیج فارس به ویژه در عربستان مستقر کرده است تا در برابر جمهوری اسلامی ایران از جمله در حمله به اهداف آمریکایی بازدارندگی ایجاد کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله ما. بشنوید که روسیه درخواست ایران برای دریافت وامی 2 میلیارد دلاری رو تایید کرده و میگوید ایران میخواهد میزان کل وام دریافتیش از روسیه را به 5 میلیارد دلار برساند. روسیه 4 سال پیش این وام رو به ایران وعده داده بود و جزئیات بیشتر در این باره رو از آنا رایسکایا بشنویم.
وزیر انرژی روسیه میگوید ایران 2 میلیارد دلار وام از مسکو درخواست کرده و این درخواست تحت بررسی قرار گرفته. الکساندر نووک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، شنبه به خبرنگاران گفت:
آنها واقعا درخواست کردند وام میان دولتی به مبلغ حدود 2 میلیارد دلار ارائه شود. وزارت دارایی مشغول بررسی این درخواست است که میبایست برای احداث نیروگاه‌های حرارتی و برقیابی، راه آهن و تأمین واگن مترو هزینه شود. ایرانی‌ها می‌خواهند مجموعاً حدود 5 میلیارد دلار برای طرح‌های مشترک روسیه و ایران سرمایه‌گذاری شود.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی با روسیه، پنجشنبه طی سفر به مسکو مذاکرات فشرده‌ای داشت که تیان تأمین هزینه 6 طرح زیرساختی از طرف روسیه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی این طرح‌ها عبارت است از برقی سازی راه آهن گرمسار اینچی برون، احداث نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان، اضافه کردن 2000 واگن مترو به نوگان حمل و نقل ایران، تکمیل راه آهن زاهدان بیرجند، توسعه نیروگاه برق آبی گتوند و باستوانی نیروگاه رامین اهواز. رضا اردکانیان افزود ارزش کل این پروژه ها 5 میلیارد دلار ارزیابی شده و مجلس شورای اسلامی پیش از این با درخواست وام کم بهره دولت روسیه برای تامین هزینه های این پروژه ها موافقت کرده بود. او درباره هدف سفر خود به مسکو به صدا و سیما گفت:
دو هفته پیش مطلع شدیم که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده از تمامی وام 5 میلیارد دلاری دولت روسیه به دولت ایران مورد بررسی با دیدگاه مثبت قرار گرفته و لذا تدارک دیدیم جلسه ای رو برای تنظیم مسیر پیشرو در عملیاتی کردن این موافقتنامه برگزار بکنیم.
به گزارش تاس، سرگی استرچاک معاون وزیر دارایی روسیه که برها ارائه وام به کشورهای خارجی را منتفی دانسته و گفته بود برای این منظور اعتبار لازم در بودجه ملی وجود ندارد، اعلام کرد که دو خط اعتباری از قبل گشایش یافته، اما ایران میگوید وام 5 میلیارد یورویی به آنها وعده داده شده و آنها میخواهند مبلغ دریافتی از روسیه را به 5 میلیارد برسانند. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است روسیه نمیتواند به ایران کمک مالی ارائه دهد.
ایران نیاز به فناوری و سرمایه گذاری دارد، یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. برای من این خبر که روسیه در شرایطی که خود به وام‌های خارجی دسترسی ندارد در پی ارائه وام به ایران باشد بسیار عجیب است. البته از گفته‌های مسئولین روس برمی‌آید که تصمیم در این باره اتخاذ نشده و به عقیده من بعید است پاسخ روسیه از جمله به دلایل سیاسی مثبت باشد، چرا که ارائه این وام به معنای به چالش کشیدن آمریکاست که می‌خواهد با افزایش فشار اقتصادی ایران را به میز مذاکره بیاورد و همچنین در شرایط نارامی‌های اجتماعی در ایران این به معنای حمایت از دولت حسن روحانی است و این در حالی است که درگیر شدن در جدال داخلی ایران به هیچ وجه سازگار با منافع روسیه نیست. ایران به پول نیاز دارد و نه وعده پول، و عمل نکردن روسیه به این وعده بر تنش میان دو کشور خواهد افزود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 4 سال پیش در سفر به تهران برای نشست اوپک گازی و پس از دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران از مصمم بودن دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری، اجرای دست کم 35 طرح بزرگ مشترک و از جمله اختصاص 5 میلیارد دلار خط اعتباری به ایران خبر داده بود. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، طی سفر به روسیه به خبرگزاری برون مرزی اسپوتنیک گفت: از آن تاریخ پیگیری های مستمر داشته ایم و اتفاقی که این روزها و این هفته ها رخ داده آمادگی و علاقمندی طرف روس برای پاسخ مثبت است و امیدواریم که بتوانیم از همه این وام استفاده کنیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش های مختلف خبری ما در مجلات از جمله همین مجله‌ای که هماکنون شنونده اون هستید با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف از سیاسی و اجتماعی و هر چیز دیگه‌ای که اقتصادی، هنری، ورزشی و هر چیز دیگه‌ای که به نظرتون برسه آشنا میشید، اما دیدگاه شما شنونده خوب ما هم به همون اندازه ارزشمنده و در تمامی ساعت شبانه روز میتونید اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اینها میگویند که لیدرهای تظاهرات را دستگیر کردند. دروغ، دروغ، دروغ. اصل لیدرهای این تظاهرات یک روحانی بود، دو لاریجانی بود، سه رئیسی بود که این تصمیم نابخردانه را تصمیم گرفتن و مردم را چشیدن خیابان و با آتش مستقیم گلوله کشتن. اگر میخواهن لیدر دستگیر کنن، این سه مزدور را دستگیر بکنن، میدانیم که این حکومت مردمی است و جرنه مشخص است دیگه، به خاطر خودشان است.
آقای روحانی، نمیدونم از کتاب فارسی دوران ابتدایی این درس چوپان دروغگو رو شما بیاد میاری یا نه. من وقتی که این چند سال ریاست جمهوری شما رو مرور میکنم، بی اندازه منو یاد ماجرای اون چوپان دروغگو میندازه.
اون اعترافات خامنه ای تو رو خدا اونو پخش کنید برای ملت تا بدونن این چی بود. زمانی که خمینی فوت کرد و رفسنجانی میخواست اینو انتخاب کنه برای رهبری، گفت به حال مردم باید گریز که من رهبرشون بشم. دقیقا راست گفت، این همین روزا رو پیشبینی کرده بود.
مردمی که برای معاششون میان و معترض گرونی و تورم و بیکاری هستن، هیچ وقت حاضر نیستن و قبول نمی کنن که بیان به اموال خودشون خسارت وارد کنن. بانک ها برای مردم کار میکنه، مراکز خرید و فروش خود مردم درش در حال تردد هستن، پس قابل قبول نمیتونه باشه برای افرادی که کمترین حتی بینش سیاسی دارند مردم عادی بخوان باعث خرابی در این سیستم باشن. اینها کار خود حکومتی ها هست برای رعب و وحشت و برای اینکه دلیل خوبی داشته باشن برای سرکوبی مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بریم و یک گزارش تحلیلی بشنویم. تحلیل این که معترضان اعتراضات اخیر در ایران رو باید واجد چه صفاتی دانست؟ ماهیت این اعتراض ها اصلا چه بود؟ آیا آنگونه که جمهوری اسلامی مدعی شده در برخورد با این اعتراض ها موفق بوده؟ تلاشی برای پاسخگویی به این پرسش ها رو در گزارش همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
با محدودتر شدن دامنه اعتراضات در ایران، تحلیل ها و اظهار نظرها در مورد ماهیت این اعتراض ها، دلایل برانگیختگی معترضین و ابعاد سیاست حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی قرار می گیرد. گروهی بر این باورند که این اعتراض ها جنبه های متفاوتی را دارا بوده است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد.
اتفاقاتی که طی این چند روز در ایران افتاد، دو طرف درگیر بودند با هم. یک طرف عده‌ای از مردم بودند که در خیابون ها معترض بودند. یک آدم هایی بودند که این آدم ها به اماکن عمومی، اتوبوس ها، آمبولانس ها، از طرف خدمتین که بانک ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها حمله می کردن و اونجا را آتش می زدن. و خیلی هم اونطوری که شواهد و قرائن نشون میده خیلی کارآزموده و ورزیده بودن توی این کار. هر چیزی که شما می‌خواید بگید من نمی‌دونم. این اتفاقات افتاده بوده و الان نیست. حالا الان نیست، این دیگه معنیش اینه که این اتفاقات نمی‌افته. حالا ممکن یک نابخردی دیگر اتفاق مشابه بیفته، باز مردم ناراحت بشن، باز بیان توی خیابون. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که یه بخشی از این اتفاقات خیلی سازماندهی شده و خیلی برنامه‌ریزی شده عمل می‌شد و با آتش کشیدن رو دیگر من نمی‌دونم چه شما چی بذاریم. با اموال عمومی رو با آتش کشیدن دیدم می‌شد که بذارش اعتراض، خب بذاریم اعتراض، بذاریم مثلا ابراز نگرانی، بذاریم نمیدونم سرود عشق و محبت خوندن. اینا معنی رو عوض نمی کنه. به نظر من معنی اینه که خشونت بود، آتش می کشیدن، درگیری ایجاد می کردن، مردم رو می زدن. اگر کسی مقاومت می کرد در برابرشون، اون فرد مقاوم حتما مدافع نظام جمهوری اسلامی تلقی می شد و با مدافع نظام جمهوری اسلامی هم اثر رعفت برخورد می کردن، اثر خشونت برخورد می کردن.
مقام های جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که اعتراضات جنبه اغتشاشگری داشته، طبق رویه‌ای شناخته شده، منشأ آن را به خارج از مرزها منسوب می‌کنند. محمد محبی، مدرس علوم سیاسی در تهران، این مبنای بحث در مورد ماهیت این اعتراضها را از اساس رد می‌کند.
به هیچ عنوان اگه هم برنامه‌ریزی شده بوده از طرف کانون‌های قدرت در داخل بوده، قدرت در جمهوری اسلامی بوده که سازماندهی رو کردن، چون دقیقاً این تغییر قیمت بنزین هیچ کس خبر نداشت. حتی بعضی از نماینده‌های مجلس هم از این مسئله خبر نداشتن. چطور مثلا یک سری افراد در خارج از کشور خبر داشتن از چنین تصمیمی، بعد برنامه‌ریزی کردن، در از چند ساعت کل کشور در واقع به هم ریخت و بعد افراد مختلفی به خیابون اومدن، در اونم در شهرهای مختلف. این اپوزیسیون در خارج از کشور اگر چنین قدرت سازماندهی داره، چرا حکومت رو نمیتونه عوض بکنه؟ چرا نمیتونه اینقدر تاثیرگذاری داشته باشه؟
در این میان برخی بر این عقیده‌اند که این گونه دستبندی‌ها تنها در خدمت دستگاه سرکوب و دستمایه ماشین تبلیغاتی حکومت است و کاربرد تحلیلی نداشته و نمیتواند مبنایی برای درک علت این اعتراض‌ها به دست دهد. کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار در پاریس:
این که استفاده کلمه سازماندهی شده بود توسط خارجی‌ها و نمی‌دونم توسط نیروهای خارج از کشور، بازم رمز سرکوب جمهوری اسلامی هست، برای اینکه هنوز نمی‌خواد بفهمه که این شرایطی که برای مردم فراهم کرده غیر قابل تحمل، مشروعیت نداره و میخواد همه چی رو به برون مرز نسبت بده و از اون ور این افرادی که بازداشت میشن رو متهم به این کنه که از خارج کشور خط گرفتن و باید به مجازات آنچنانی برسن. یعنی علت این اعتراضات رو، اعتراضات به حق مردم و خواسته و مطالبات اونها مطرح نمیکنه. همه اینهایی که نتیجه نابخردی هستش که جمهوری اسلامی داره و نتیجه این هستش که در همه زوایای مختلف داره میبازه، قدرت مقابله نداره و بیش از اندازه ضعیف شده و هر بازی کنه، شما نگاه کنید وقتی توازن قوا به ضرر شما باشه، هر کاری میکنید به ضرر شما تموم خواهد شد، یعنی معجزه‌ای رخ نخواهد داد. بنابراین این اتهامات امنیت اینها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
اما فارغ از اینکه از چه موضع و با چه دیدگاهی اعتراض‌های اخیر بررسی شود، وجود و استمرار برخی از موجبات این اعتراض‌ها باز هم امکان به وجود آمدن نظایر آن در آینده را بیش از پیش ممکن می‌سازد. محمد محبی، مدرس علوم سیاسی در تهران:
به نظر من اینها فرافکنی هستش و هم این مسئله گران کردن قیمت بنزین، اونم به این شکل بسیار سخیف و با این ادبیاتی که با مردم متأسفانه حرف زده شده از طرف سنام جمهوری اسلامی، و هم قضیه اینترنت نشون میده که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در واقع بحران مشروعیت داره، یعنی ناشی از بحران مشروعیتش هست و این بحران مشروعیت رو درک کرده. اون کانون اصلی، دلایل اصلی اعتراضات و دلایل ناکارآمدی و که در واقع ناکارآمدی و فسادی که در سیستم جمهوری اسلامی است همچنان پابرجاست و روز به روز داره بدتر هم میشه. وضع اقتصادی مردم که یکی از دلایل این نوع اعتراضات هست داره بدتر میشه. خشم مردم ناشی از اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه از هزینه های اضافی و از هزینه های اختلاس ها در واقع بکاهه و از اونها کسی بودجهش رو تامین بکنه، میاد از سفره های کوچک مردم این کسی بودجهش رو تامین میکنه و این بزرگترین توهین به شعور مردم است. همین هم همچنان وجود داره. لذا میبینیم که همچنان دلایل و اون ریشه های اعتراضات قوی هستش و این جمهوری اسلامی از واقع داره میدان و این خیابان رو جمع میکنه.
شاید عرصه خیابان های شهرهای مختلف ایران از ابراز مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و اعتراض به وضعیت معیشتی خالی شده باشد، اما پیامدهای آن به وضوح حس می‌شود. دستگیری و شناسایی معترضان ادامه دارد و مقام‌های قضایی از غربالگری دستگیر شدگان و برخورد شدید با عاملان اعتراض‌های یک هفته گذشته خبر می‌دهند. شمار کشته شدگان هم در حال افزایش است و به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تعداد حاشیه نشین های معترض در میان این جان باختگان کم نبوده است.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم. در ادامه حرکت های همبستگی با خواسته های معترضان در ایران، شامگاه شنبه هم چندین تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا، کانادا و آمریکا برگزار شد. یکی از این حرکت ها در شهر کلن در آلمان با حضور طرفدارانی از گروه های چپ و نظام پادشاهی و همچنین کردها برپا شد و شرکت کنندگان در پایان از اتحادیه اروپا خواستند به نشانه حمایت از جنبش مردم ایران سفرای 28 گانه اش را از ایران فراخواند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان که در این تظاهرات شرکت داشته، گزارشی فرستاده است.
هدف جمع شدن ما در اینجا فقط رساندن صدای مردم ایران به جهانیان و علیه یک رژیم سرکوبگر و فاشیستی که در ایران در کشور ما الان داره حکومت میکنه.
در ادامه حرکت‌هایی که در دفاع از خواسته‌های مردم ایران در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا شروع شده، بر پایه فراخوان‌ها 14 نمایش خیابانی هم تنها روز شنبه برگزار شد که یکی از آنها در شهر کل و در مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن جریان دارد. این تظاهرات رو جمعی از ایرانیان ساکن این شهر را اندازی کردند و شعار اون همبستگی با خواسته های معترضان در ایران و نه به جمهوری اسلامی ایران هست. من میکروفون رادیو فردا رو جلو میبرم و با تنی چند از شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی گفتگو میکنم.
فریدون احمدی هستم، عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار. در این تظاهراتی کنش شرکت کردم در پشتیبانی از جنبش عظیمی که در ایران راه افتاده. حرکت تمام نشده، قطعا شکل عوض خواهد کرد. این گونه جنبش ها موجوار پیش خواهد رفت. ما مقایسه کنیم با جنبش دیماه 96 یا با جنبش سبز در سال 88، کیفیت نوین ایجاد شده، در سطح بالاتری مردم کلیت نظام را زیر سوال بردن. ما در آینده با اشکال دیگه مبارزه احتسابات سراسری اعتراض خواهیم داشت که باز هم خصلت گذار از جمهوری اسلامی خواهد داشت و جمهوری اسلامی الان دیگه اهرم سیاسیش رو از دست داده. دیگه اون مانورهای انتخاب بین بد و بدتر مردم دیدن که این گونه تبلیغات به بنبست رسیده و دو ماه دیگه مثلا انتخابات مجلس نظام هست. هر کسی میدونه که دیگه چقدر بی‌معنا و مسخره شده این نوع انتخاب.
من عفت ماهباز هستم و من امروز که اینجا هستم بسیار نگران زندانیانی که توی بندن و شرایطشون اصلا ما خبر نداریم. یاد سال 67 میافتم که موقعی که من توی بند بودم و تنها رادیو صدایی بود که موسوی اردبیلی میگفت که در واقع اعلام قتل عام رو داد و گفت که اینهایی که مرصاد رو آفریدن قتل عام خواهند شد. و من یاد اون میافتم که پریروز رئیسی همان گونه حرف زد، انگار که تکرار همون حرفا بود. و من نگران این هستم که زندانیانی که در واقع به خاطر حقشون، به خاطر حقوق بشر، به خاطر نان توی خیابون‌ها بودن، دوباره قتل عام بشن.
من ناهید نصرت هستم. از پرستارها ایمیل گرفتم که تو بیمارستان‌ها افرادی رو که آوردن نیمه جان بودن و بردن، ولی چه به سر اینها اومده؟ وقتی آدم فکر می‌کنه که در 100 شهر این اتفاق افتاده، طبق حرفای خودشون در هر شهر حتی اگر اینها 5 نفر رو هم کشته باشن، بیش از اون میزان رسمی است که اعلام کردن. من واقعا نگران هستم.
شما هم می‌بینم که تابلوی در دست گرفتیم به دو زبان آلمانی و انگلیسی، خواهان آزادی و دموکراسی در ایران شدیم.
درسته. مردم ایران دیگه بعد از 40 سال با این همه فشار، سرکوب، کشتار، با این همه فساد، یه واقعا جانشون به لب رسیده و این چند روز اخیر واقعا نشون داده که اونا دیگه از همه چیزشون گذشتن و ریختن. بیش از 100 تا شهر کشور اعتراض کردن، منتها اونها با تکتیرانداز خیلی ها رو سرکوب کردن.
لازمه که تمام خارج از کشوری ها به حمایت از مردم ایران بلند شن. مردم ایران کف خیابونان، باید از مردم حمایت کرد. همین
مشکل ما فقط رفتن خامنه ای نیست، ما تمام رژیم میخوایم سرنگون بشه. مردم آتش زیر خاکسترن، گاهی میان بالا شعله میکشن و گاهی به خاطر جنایت هایی که رژیم میکنه زیر خاکستر میرن و دوباره برخواهن خواست.
این تظاهراتی که الان امروز هستش در حقیقت بهتره که نوک حمله خودشو روی اروپا بذاره. بهتره که اتحادیه اروپا در رأس و سفرهای خودشون لااقل به دفاع از جنبش در ایران و حرکتی که در ایران برای سقوط این رژیم ددمنش و اتفاق میفته صورت بگیره.
و در پایان به اطلاع میرسونم که علاوه بر شهر کلن، 13 شهر دیگر در اروپا و همینطور کانادا هم تظاهراتی در شنبه برپا کردند و روز یک شنبه هم تظاهرات دیگری در اروپا و آمریکای شمالی برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. تکرار میکنم، radiofarda.com. اگر سری به وبسایت ما بزنید میبینید که اونجا خبرها رو میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میبینید و میشنوید داشته باشید. شماره جدید پیامگیر ما هم هست 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. با دیگر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو با اونها هم در میون بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا لحظاتی دیگر همکارم مهرداد قاسمفر با شما همراه خواهد بود.